پاره 8 از کتاب هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. اندیشیدن به پایان راه تلاشی بیهوده است. شمس. معلوم بود که آقا مراد هم خیلی دلش نمیخواست از ما جدا شه. وقتی به چاناک کاله رسیدیم و آماده میشدیم تا خدافظی کنیم گفت به این زودی نرید بچه ها. قراری ندارید که عجله می کنید. با هم غذا بخوریم. منم وقت دارم. دقیقاً. ما نه عجله‌ای داشتیم و نباید به کاری رسیدگی می کردیم. در واقع برای همین قدم در راه گذاشته بودیم. برای یاد گرفتن آهستگی، دور شدن از نگرانی برای رسیدن و شتاب زدگی، برای رسیدن به خاطر رها کردن خودمون، به جریان زندگی سفر می کردیم. باد هر طرف به وضعه ما حاضر بودیم که خودمونو به اون بسپاریم. چون می دونیم باد هم بدون دلیل نمی وزه. گفتم بسیار خوب. پس با هم صبونه بخوریم. متوجه شدم که چشمای دنیز برق می زنه. قطعاً خیلی گرسنه بود. علاوه بر این، تا جایی که متوجه شده بودم عاشق وعده های صبونه بود. میتونست کل روز چای و نون و مربا بخوره. در رستوران کوچکی نشستیم. با لذت چایی خوردیم و شکممون رو سیر کردیم. وقتی زمان خدافظی فرا رسید، عمو مراد از ما پرسید که بعد از چاناک کاله کجا خواهید رفت؟ نمیخواست ما رو اینطوری رها کنه. پدر دیگه. به همه با همون توجه پدرانه، عشق و انگیزه محافظت از اون نزدیک میشه. با دنیز با همدیگه نگاه کردیم و به خاطر اینکه نمیدونستیم کجا میریم خندمون گرفت. به طوری که خواست به من بفهمونه عامل این ندونستن من هستم. با نگاهی معنادار گفت خدا کریمه. منم با خنده گفتم باریکلا یاد گرفتی. بعد گفت درسایی وجود تو یاد گرفتم شاگرد خوبی باشم. دارم لذت حسابگری نکردن و بی برنامگی رو میبرم. فکر کنم آزادی همین باشه. مگه بده که بخوام از زنجیرهایی که به پام بسته شده رهاشم. عمو مراد گفت در واقع انسانی که نترسه انسان آزادیه فرزندم. از باختن نترسید. نگران آینده نباشید. لحظه حال رو به تمامی زندگی کنید. اینطوری انسان خودش رو در امنیت حس میکنه. آزادی واقعی همینه. گفتم چقدر زیبا گفتی عمو مراد. وجود داشتن. هر وقت بخوای کاری که دوست داری رو انجام بدی. حس آزادی به انسان میده. انسانی که تمام نیروش رو از ثروتش میگیره و به تمامی در ترسه. چون مدام در ترس از دست دادن داشته هاشه. همونطور که تو گفتی آزادی در داشتن احساس امنیت و نترس بودنه. عمو مراد پرسید یعنی فکر این که بعد از چاناک کاله کجا قراره برید رو نکردید درسته؟ گفتم راستش فکر نکردم. اما شب گذشته در خواب قونیه رو دیدم. نزدیک آرامگاه مولانا بودم. خیلی خلوت بود. چیزی که در خاطرم مونده فقط آرامشی توصیف ناپذیر بود. هیچ وقت نمیگم خواب بود. ولش کن. حتما این فکر رو میکنم که در اون آگاهی بود که باید بخونمش. البته خوندن هر آگاهی کار آسونی نیست. بالاخره رویاها فقط با ذهن قابل خوندن نیستن. طبق مرتبه‌ای که قلب به اون رسیده باشه، مفاهیم آشکار شده و قابل خوندن میشن. من همین همیشه دعا میکنم که به مرتبه‌ای برسم که بتونم حکمت رویاهام رو بفهمم. ممکنه بعضی ها خواب رو بازی ضمیر ناخودآگاه بدونن. اما برای ما صوفی ها مسئله به این آسونی هم نیست. صوفی ها به خواب اهمیت خیلی زیادی میدن. در موردشون زیاد اندیشه می کنن. در منابع زیادی ذکر شده که حضرت محمد بعد از نماز صبح خواب مردم رو تعبیر می کرد. برای مثال نیلز بوهر که به عنوان پیشگام مکانیک کوانتوم شناخته میشه هم از یک رویا صحبت میکنه. این دانشمند در سال 1922 جایزه نوبل رو برنده شد. اون کشف کرد که الکترون ها دور هسته اتم در حال گردشن. اون این نظریه رو که نشون داد یک تراز انرژی به تراز دیگه میپره، مدل بوهر نام نهاد. اون یک شب در خوابش دیده بود همینطور که سیارات دور خورشید در حال چرخیدن هستند، الکترون ها هم به همون صورت دور اتم در حال چرخشن. بیدار که شد به آزمایشگاه خودش و دنبال اثبات علمی چیزهایی که در خواب دیده بود گشت. آلبرت اینشتین، فیزیکدان بزرگ دنیا، از خوابی که در سالهای جوانی دیده بود صحبت میکنه. اون تعریف میکنه که در تاریکی شب وقتی با دوستانش وسایل رو که با سورتمه حمل میکرد با سرعت از بالا تا پایین سر خورده بود، در خواب دیده بود که رفته رفته بر سرعتش اضافه میشد تا جایی که به سرعت نور رسیده بود. در اون لحظه از خوابش نگاهش رو به آسمون دوخت و ستاره ها رو دید. ستارگان رنگ هایی رو که تا قبل از اون ندیده بود از خود ساطع می کردن. حس وصف ناپذیر قلبش رو پر کرده بود. اون لحظه به این فکر کرده بود که به مهمترین مفهوم زندگیش نگاه می کنه. بعدها آشکارا گفته بود که تمام شهرت شخصیت حرفه‌ایش پس از اون خواب شروع شده بود. بنابراین خاطر نشون کردم که هر قطر هم بی‌معنا به نظر برسه، اینکه در خواب قونیه رو دیدم یعنی برام معنای خاص داره که هنوز قادر به دونستن اون نیستم. دنیز با گفتن من تا به حال به قونیه نرفتم حرفم رو قطع کرد و گفت کاش به اونجا بریم. گفتم قسمت، تو پای به راه درنه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اما مراد شروع به خندیدن کرد و همینطور که داشت دور می شد تماسی گرفت. مرد بازگشت به ما گفت قسمتمون قونیه بود. دو روز بعد دوستم که راننده ترانزیته به اونجا میره گفت میتونه شما رو هم با خودش ببره. بچه ها نظرتون چیه؟ گفتم اگه قسمتمون اینه چیزی نمیتونیم بگیم. چرا دروغ بگم؟ خیلی خوشحال شدم. در دلم میگفتم کاش قبل از اینکه برگردیم به قونیه هم بریم. نصیبمون شد. خیلی از شما متشکرم. این دو روز قطعا باعث بهبود دنیز میشد. با استراحت کافی پای آسیب دیدش هم خوب میشد. بعد از اینکه عمو مراد رفت کمی چناک کاله رو گشتیم. من اینکه دنیز نیاز به استراحت داشت، دلم خواست شب رو در جای راحتی بگذرونه. همین که متوجه شدیم در مرکز شهر کنار دریا مناطق مناسبی برای چادر زدن وجود داره، به سرعت آماده شدیم. جای ساکت و خلوتی پیدا کردیم. هنگام عصر بود که چادرهامون هم زده بودیم. هوا بسیار تمیز و معتدل بود. هر دو رفتیم تا کمی استراحت کنیم. سرمون رو که روی بالش گذاشته بودیم خوابمون برده بود. وقتی بیدار شدیم هوا خیلی وقت بود که تاریک شده بود. نور ماه روی آب دریا به نرمی می درخشید. هوا کمی خنک شده بود اما بوی گلهای بهاری همه جا رو در بر گرفته بود. پیش چادرش رفتم و بلافاصله بیدارش کردم. گفت چنین شبی رو از دست نده. گفتم چنین شبی رو از دست نده. آسمون محتشمه و منظره دریا فوق‌العاده. دنیز با چشمای خوابالود لبخند زد. با هیجان از چادرش بیرون اومد. خوبی خوبی میآفرینه. برای همین انسان‌های زخم خورده کمک رسان‌ترند. تلاش می‌کنم با تجربه‌های خودشون مرهم زخم‌های دیگران شوند و حالشان را خوب کنند. شب برای ساعت‌ها بدون اون که با هم صحبت کنیم به ستاره‌ها نگاه کردیم. انگار کل جهان زیر پامون قرار گرفته بود. همونطور که شاعر گفته، شب دنیا را پنهان می کند اما کائنات را آشکار. دقیقا همینطور در آغوش کائنات بودیم. از دنیت پرسیدم، می دونی دنیا چقدر بزرگه؟ بدون اینکه چشمش را از ستاره ها برداره گفت، نمی دونم، فقط چند بار در اینترنت ویدیوهایی در این زمینه تماشا کردم. دانشمندان هنوز هم قادر نیستن بزرگی کائنات رو محاسبه کنن. به قدری وسیعه که با گفتن کائنات بی انتها موضوع رو فیصله میدن. کمی شن به دستت بگیر، بعد سعی کن یه دونه شن رو از اون جدا کنی. خب الان اون دونه شن بزرگی کهکشان راه شیری در کائنات بی انتهاست. الان تصور کن که این ساحل کهکشان راه شیریه. اون یه دونه شن که در دستته، نگاش کن، اون هم بزرگی کره زمینه. میتونی بزرگی کائنات رو تخیل کنی؟ و اینکه ما چقدر کوچک هستیم؟ ما با وجود این چقدر خودمونو بزرگ میکنیم؟ اینکه دردهامونو چقدر بزرگ میکنیم؟ برای هر دومون شبی پر از آرامش بود. با هم صحبت‌های طولانی کردیم و سفره دلمون رو برای هم باز کردیم. گویی رفته رفته فاصله بینمون از میون میرفت. دیگه بیشتر همدیگر میشناختیم و صمیمی‌تر شدیم. از همین حالا دو دوست خوب شده بودیم. دیگه شکی نداشتم که دنیز حس خوبی داره و خود رو در امنیت حس میکنه. فقط بعد از صبحونه لقمه ای هم غذا نخورده بودیم. هر دو گرسنه بودیم. اما فکرمون پیش غذا خوردن نبود. فقط آب فراوونی میخوردیم. کمی بعد دنیز گفت میخواد نی بنوازه. جستی زد و از چادر هم نی رو آورد. با عزمی راسخ فوت کرد. اما بازم نشد. هر کاری کرد صدایی از نی بلند نشد. با چشمایی درمونده به صورتم نگاه کرد و گفت انگار از من خوشش نیومده. شاید باید رهایش کنم. گفتم اما نی کسی که رهاش نکنه رو دوست داره. مطمئن باش که وقتی متقاعد شدی که باید صبر کنی اون موقع آواهای زیبایی برات خواهد نواخت. باید به تو اعتماد کنه. اما اول تو باید به اون اعتماد کنی. گفت بسیار خوب. و باز شروع به فوت کردن کرد. ساعتها در ساحل با صبر و پشت کار عالی به نی گره خورد. اما نشد. نخواستم شب رو حزن‌انگیز به پایان برسونه. برای همین نیو گرفتم و من در اون دمیدم. گفتم نگاه نکن چطور فوت میکنم. فقط به این توجه کن که چطور اونو میفهمم و به اون اعتماد میکنم. نوای نی به هر دومون احساس آرامش داده بود. به چادرامون برگشتیم و با شکم خالی، دلی سیر و با شکرگزاری خوابیدیم. صبح روز بعد سپیده دم بیدار شدیم. گرسنگی به هر دومون فشار آورده بود. دنیز گفت سرگیجه داره و فقط میخواد بخوابه. آب که میخورد بیشتر حالت تهوع میگرفت. همینطور که منو ورانداز میکرد گفت طوری به نظر میرسی که انگار صبونه خوردی. حال اون که منم به اندازه اون گرسنه بودم. من لاغرم، نمیتونم گرسنگی رو تحمل کنم. حالمو ببین. باهم درد میکنه. همون دست گرسنگی بمیرم. حس میکنم الانه که استفراغ کنم، اما حتی چیزی در معده‌ام نیست که خالی کنم. نمیتونم سرم رو بلند کنم. در این حال ادامه سفر پیشکش. از چادرم هم نمیتونم بیرون بیام. نسبت به خودت بی‌انصافی میکنی؟ به نظرم اونقدر نسبت به خودت سرد و خشک نباش. از هر چیزی خیلی زود دست میکشی. این درست نیست. هاکان، من نمیخوام اون بیرون غذا گدایی کنم. عذر میخوام اما نمیتونم. دیگه میدونستم از اومدن به این سفر پشیمون نیست. حتی به خاطر اینکه خطر این سفر رو به جون خریده بود به خودش افتخار میکرد. اما در شرایطی که احساس درموندگی میکرد به راحتی خودش رو میباخت و بلافاصله از همه چیز دست میکشید. فکر کنم این بزرگترین ضعف دنیز بود. هر زمان احساس دستپاچگی میکرد تسلیم میشد. مقاومت نمیکرد. دنبال راه حل نمیگشت. و راه حلی ایجاد نمیکرد. در لحظه ای میتونست نسبت به خودش بسیار ظالم و سرسخت شه. کمی که تحت فشار قرار میگرفت خودش رو حقیر میدید. تحملش تموم میشد. گفت میبینی که به درد هیچ کاری نمیخورم. تو نمیتونی چیزی به من یاد بدی. نه یکی دو هفته. اگه حتی سالها منو با خودت بگردونیم چیزی وارد این مغزم نمیشه. من آدمیم که لوس بار اومدم. بچه لوس مایه دارم. میبینی که تو میتونی روزها چیزی نخوری. اما من یه روزم نمیتونم گرسنگی رو تحمل کنم. بلافاصله مریض میشم. از خود راضی و مغرورم هستم. نمیتونم از کسی کمی نون و پنیر بخوام. نمیتونم. شاید بهترین راه اینه که از اینجا دیگه برگردم خونه. گفتم هر طور راحتی. اما اول باید راهی به تو نشون بدم که نسبت به خودت کمی مهربون تر باشی. طوری نگام کرد که انگار هیچ چیزی نفهمیده. طبیعی بود که وقتی داشت از شدت گرسنگی بیهوش می شد انگیزه نداشت که راهی یاد بگیری که نسبت به خودش مهربون باشه. کسی که مرحمت داره وقتی دست یاری به سوی کسی دراز می کنه افسوس نمی خوره. با کمال میل کمک می کنه. دلش می خواد منفعتی به دیگران برسونه. لحظاتی خود رو در معرض کمک به انسانی که نمی شناسه قرار می ده و عدالت خواهی اونو میکنه. از حق خودش میگذره بدون اینکه چشم داشتی داشته باشه. خوبی میآفرینه. برای همین انسانهای زخم خورده کمک رسونترن. تلاش میکنن با تجربه های خودشون مرهم زخمای دیگران شن و حالشون رو خوب کنن. حال اون که به میزانی که با دیگران رفتار خوبی دارن نسبت به خودشون مرحمت ندارن. ظلمی رو که به دیگران نمی کنه به خودش روا می داره. بیش از همه نسبت به خودش بیرحمه. دنیز هم نسبت به خودش بیانصافی می کرد. نمی تونستم اونو در این حال رها کنم. حال که زمانش فرا رسیده باید به شکلی یاد بگیره که خودش رو دوست داشته باشه. اونو از چادرش بیرون کشیدم و به پیاده روی دعوتش کردم. ما هم به سمت جای سرسبزی رفتیم. بعد با هم روی چمن دراز کشیدیم. هر دو چشمامون رو بستیم. از اون خواستم فقط به من گوش بده. در حالت مراقبه بودیم. گفتم همینطور که امواج به آرومی به ساحل برخورد میکنه خودت رو ببین که داری با آرامش روی شنهای ساحل راه میری و احساس شادی میکنی. اسکله کوچیکی کمی اون طرف تره. از چوب ساخته شده. اسکله توجهت رو جلب میکنه. وقتی نزدیکتر میشی متوجه حضور کودکی روی اسکله میشی. بلافاصله میخوای پیش اون کودک بری. به آرومی به اون نزدیک میشی. نگاه که میکنی میبینی بچگی خودته. اون تو هستی. بچگی هایی تو که با لبخند به تو نگاه میکنه. اون لحظه متوجه میشی که تا به حال چقدر کم به یادش بودی. او کودکیت رو محکم در آغوش میکشی. حرفاتو که زود زود به دیگران میگفتی، اما اصلا به کودکیت نگفتی، بر زبانت جاری میشن. تو رو دوست دارم. تو خیلی با ارزشی. تو کافی هستی و لیاقت آرامش رو داری. تو لایق دوست داشتن و دوست داشته شدن هستی. بعد همین حرفا رو در مورد خودت هم تکرار کن. خودم رو دوست دارم. من خیلی با ارزشم. من کافی هستم و لیاقت آرامش رو دارم. من لایق دوست داشتن و دوست داشته شدن هستم. در این موقع متوجه گریه های دنیز شدم. اصلا کاری با اون نداشتم چون داشت یاد میگرفت خودش رو ببخشه. داشت متوجه میشد که هرگز با خودش مهربون نبوده. داشت تصمیم میگرفت این بی‌انصافی رو به پایان برسونه. نمیتونستم مداخله کنم. نمیتونستم در مورد تصمیم های زندگیش اونو گیج کرده و مداخله کنم. همونطور که ساکت منتظر موندم. وقتی چشماشو باز کرد و داشت گونه های خیسش رو پاک میکرد، انگار از سفری دور اومده بود. بسیار خسته، اما شاد به نظر میرسید. گفت: خیلی ممنونم. همیشه از کتاب هایی که از دوست داشتن خود صحبت کردم فرار کردم. چقدر این حرفا برام مسخره و بی‌معنی به نظر میرسید. تقریبا سر زبون همه افتاده. خودم رو دوست دارم. من کافیم. و لیاقت شاد بودن رو دارم. باور کن این حرفایی که هیچ معنایی قبل از این برام نداشت، الان به قدری حالم رو خوب کرد که نمیتونم بیان کنم. از اینکه پیش تو گریه کردم عذر میخوام. گفتم مشکلی نیست. این چیزی نیست که باعث خجالت شه. قدیمی ها در این مورد میگن عشق چشم خنده روحه. این حال تو رو خوب میکنه. تو میلادی که از قبل میدونستی و مراد چرت و پرت و بیمعنا بودن و هیچ مفهومی نداشتن، در لحظه ای چنان دری در درونت باز میکنن که نگو. یه روزنه نور. شاید باعث عوض شدن کل زندگیت میشه. دنیز آرام گفت: رفیق، ازت ممنونم. قبل از این هیچ خودم رو دوست نداشتم. هیچ. حالا که وقتی به زندگیش نگاه میکردی، انسانی به نظر میرسید که به فکر راحتی و آسایش خودشه. در جای خوب غذا میخورد. لباس خوب میپوشید. زندگی خوبی میگذروند. هر طور بخواد رفتار میکنه. خودشو لوس میکنه. به خودش دقت میکنه. مثل خیلی از انسان‌ها وابستگی به موبایلش داره و به گونه‌ای به اون توجه میکرد که انگار تکه‌ای از بدنشه. در حالی که این روزها حتی یک دقیقه زمان مجاز رو هم از تلفن همراهش استفاده نمیکرد. خود رو لوس کردن با دوست داشتن خود تفاوت داره. لوس کردن خود یک حالت دفاعیه، اما دوست داشتن خود به معنی پذیرشه. دلیز دیگه کم کم فرق این دو مفهوم رو می فهمید. گرسنگیش هم دیگه بی اهمیت شده بود. ما هم به سوی چشمهی که دیروز پیدا کرده بودیم رفتیم. کمی آب نوشیدیم و به بالای تپهی که منظره گالیپ اغلی بود رفتیم. روی کوه نوشته ای بود: بایست مسافر خاکی که ندانسته رویش پای گذاشته ای. بیست مسافر خاکی که ندانسته رویش پای گذاشته ای، جای سرنگونی یک کشور است. هر بار که میخوندمش موهای بدنم راست میشد. اکنون که دوباره این نوشته رو دیدم، باز هیجان زده شده بودم. از کودکیم هم در مورد گالیپ اغلی خیلی کنجکاو بودم. خیلی دوست داشتم داستانهایی رو که اینجا اتفاق افتاده بخونم. چندین بار خوندم. در جنگ جاناکاله زمانی که در جبهه عثمانی 250,000 نفر شهید شده بودند، در جبهه مقابل 252,000 نفر جون خود را از دست داده بودند. در مقابل کودکان 15 ساله‌ای که برای محافظت از وطنشون به جبهه جنگ رفته بودند، سربازان جوانی به میدان اومده بودند که اصلاً متوجه ماهیت جنگ نبودند. یکی در اونجا بود تا از کشورش محافظت کنه و دیگری به اجبار وارد جنگ شده بود که علتش رو هم نمیدونست. وقتی فکرم مشغول بود و عمیقاً به اطراف نگاه میکردم، متوجه شدم که دنیز داره با گوشیش از گوشه و اطراف عکس میگیره. یه لحظه چشم در چشم هم شدیم. اگرچه حساسیتم روی گوشی کمتر شده بود، از نگاه هم متوجه شد که با دیدن گوشی ناآروم شدم. با خجالت گفت: بسیار خوب، بسیار خوب. ولی تو هم به من حق بده. در این دور زمونه عادت‌هامون خیلی در ما تنیده شدن. میدونی که نهایت تلاشمو میکنم. مگه من بیش از فرجه روزانم از گوشی استفاده کردم؟ بدون اینکه برای من جای حرفی بگذاره، خودش مسئله رو مطرح و حل و فصل کرد. لزومی ندیدم روی موضوع بایستم. علاوه بر این، همین که از نگاه هم متوجه منظورم می شد، نشون می داد که خیلی در شناخت هم پیش رفتیم. از اون پرسیدم آیا داستان سید اونباشی رو می دونه؟ گفت نه. سرباز ترک در زمان جنگ جهانی اول بود که در جبهه چاناکاله می جنگید. مهمات تموم شده بود. ناامیدی داشت خودش رو بین افراد نشون می داد. اون تونست کاری رو به تنهایی انجام بده تا دوستاش رو نجات بده. به این صورت از کشورش محافظت کرد. کاری که هیچ انسانی قادر به انجام دادنش نبود انجام داد. باروت 276 کیلوگرمی رو تنهایی هم کرد و در توپ گذاشت. با اون توپ یک کشتی دشمن رو منهدم کرد. به این صورت تقدیر جنگ تغییر کرد. داستان این سید بزرگ رو هر بار که مرور کنم منو بسیار تحت تأثیر قرار میده. انسان وقتی باور داشته باشه میتونه مرزها رو هم بشکنه. میتونه غیر ممکنها رو هم ممکن کنه. اون سالها چیزی از حمله باروت و تغییر جریان جنگ به خاطر کار اون به کسی نگفتن. پس از 11 سال آتاتورک از فرماندار اون منطقه پرسیده بود اینجا باید فردی به نام سید اونباشی بوده باشه. سپس دستور داد که اونو پیدا کنند و گفت من باید اونو ببینم. فرماندار اون منطقه در تعجب موند. اون نمیدونست سید اونباشی در کدوم روستا زندگی میکنه. ما مطمئن نبود که اونو میشناسه یا نه. روز بعد ژاندارما شروع به جستجو کردن و در نهایت خونه اونو پیدا میکنن. سید اونباشی به کوه رفته بود تا زغال بخره. وقتی شب به خونش برمیگشت از دور دید که ژاندارما جلوی در خونهش هستن. اما ناخواسته با دیدن اونا می ترسید. چون فکر میکنه به خاطر قاچاق زغال میخوان اونو جریمه کنن. به همین خاطر تصمیم به فرار میگیره که ژاندارما فریاد میزنن. کاری با تو نداریم، فرار نکن. سید اونباشی میپرسه جرمم چیه؟ چرا جلوی خونم منتظر من هستید؟ ژاندارم در جواب میگه عالی جناب میخواد تو رو ببینه. سید اونباشی جواب میده خب پس زودتر بریم. اما یه لحظه به این فکر کرد که چطور با این وضعیت باید به آنکارا بره. یه لحظه نگاه کردی حتی شلوارش هم پاره است. سر و وضعش به هم ریخته. حتی پول خرید بلیت قطاری که بتونه با اون به آنکارا برای دیدن شاه بره رو هم نداره. بعد ژاندارم میگه که عالی جناب در هاوران منتظر توست. سید اونباشی از شنیدن این مسئله خوشحال میشه. در نهایت اونو پیش فرماندار میبرن. فرماندار وقتی به سید نگاه میکنه میبینه که سر و وضعش اصلا مناسب نیست. شب هنگام یک سلمونی پیدا میکنه تا به ریشهای سید و موهاش رسیدگی کنه. فرماندار کت خودش رو به اون میده، اما آستین های کت برای سید کوتاه میشه و دکمه هاش هم بسته نمیشه. با این وضعیت سید و پیش آتاتورک میبرن. سید میگه خوش اومدید سرورم. آتاتورک در جواب میگه در اصل تو خوش اومدی. دو روز بود منتظرت بودم. کجا بودی؟ در کوه بودم سرورم. پیش بزهام بودم. مشغول به چه کاری هستی؟ چوپانی میکنم سرورم. آتاتورک که میخواد زحمات سید رو جبران کنه از اون میپرسه چه خواسته ای داری؟ تو جریان جنگ رو تغییر دادی. این ملت به تو بدهکاره. بگو چی میخوای؟ اون موقع هم از تو پرسیدم گفتی کمی غذا، اما دو روز بعد اون رو هم نخواستی. پس دادی و نخوردی. نظرت چیه به تو حقوق بدیم؟ سید میگه نه نیازی نیست. ما اون روز به وظیفمون عمل کردیم. به خاطر گرفتن حقوق انجامش ندادیم سرورم. سید اون باشی همیشه خود رو با این مناعت تب، ادب و قدرت، باور و انسانیتش الگو قرار داده. وقتی این داستان رو تعریف کردم دنیزم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. باز هم حق با استاد بود. گفته بود هر انسانی برای هدفی خاص به این دنیا میاد. سید اماشی هم خود رو وقف هدفش کرده بود. نه به بهای زندگی کردن که به بهای به خطر انداختن جانش. گفتم انسان وقتی چیزی رو باور کنه و خود رو وقف اون هدفی که باورش داره کنه، چه کارها که نمیتونه انجام بده. مگه نه؟ دنیز گفت واقعا از هر لحاظ انسان خوبی بوده. مگه با پول میشه اونو خرید؟ در کدوم مدرسه میتونی چنین چیزی رو یاد بگیری؟ گفتم باور انگیزه یه بسیار قدرتمند. هیچ یک از ما فقط این جسم مادی نیستیم. مشخصا هدفهایی داریم. مثل یک معما. گاهی اهدافمون با ما برخورد میکنه و ما بدون اینکه بدونیم به سمت اون قدم برمیداریم. باید بتونیم زندگی رو بخونیم. نه اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.